بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما السکوت عن رجوع المشتری الی البایع فی بعض الاخبار فهو لعدم کونه مسوغا لذلك، که روایت زراره فی رجل اشترا من سوق المسلمین جاریتا فخرج بها الی ارضه فولدت منه اولادا ثم اتاها من یزعم انها له و اقام على ذلك البینه، قال یقبض ولده و یدفع الیه الجاریه و یعوضه من قیمت ما اصاب من لبنها و خدمتها. و روایت زریق قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام یوما اذ دخل علیه رجلان فقال احدهما انه کان علی مال لرجل من بنی عمار و له بذلک ذکر حق و شهود فاخذ المال ولم استرجع عنه الذکر بالحق ولا کتبت علیه کتابا ولا اخذت منه براءه بذلک و ذلک لانی وثقت به و قلت له مزق الذکر الحق الذي عندك فمات و تهاون بذلک و لم یمزقه و عقیب هازا طالبنی بالمال و راسخ و حاکم. بحث بر سر این بود که اگر مشتری غرامتی را به مالک پرداخت بعد از آنی که مالک عین مالش را گرفت، آیا برای این غرامت ها حق رجوع به بایع فضول را دارد یا نه؟ فرمودن غرامت سه نوعه. یکی اون سمنی که داده است، ممکنه اون سمن کمتر باشه و الان مالک آمده است سمن واقعی را مطالبه میکنه، و گاهی هم پولی است که در مقابل منافعی که مشتری اون منافع رو استیفا کرده است و خورده است، حالا پولش رو ازش میگیره. سوم، ممکنه الان پولی نگیره اما این آقای مشتری هزینه هایی کرده است، مخارجی کرده است که در مقابل اون هزینه ها نفعی نبرده، سودی نبرده، حالا همه این منافع میشود مال این آقای مالک اصلی. فرمودن اگر مشتری عالم به غصبیت باشد مطلقا حق رجوع به بایع را نداره، و اما اگر جاهل باشد نسبت به اون هزینه هایی که کرده است و نفعی نبرده است حق رجوع داره، یکی به خاطر قاعده قرار، یکی به خاطر قاعده نفی ضرر، و یکی هم به فحوا یا ظاهر روایت جمیل که گفته بود پول ولد را از اون میگیره، حالا ولد نفع نباشد عرشبت که میشود ظاهر نفع هم باشد، از فحوای او استفاده میکنیم که اگر نفع هم نبرد پس حق مراجعه داره. منتها صاحب حدائق مطلبی را فرمودن که شیخ میخوان اون مطلب را رد کنن. صاحب حدائق میخوان میگن مطلقا مشتری حق رجوع به فضول را ندارد. سلام علیکم. برای این که در بعض از روایات ما فقط صحبت از مشتری و مالک شده است و از بایع سخنی به میان نیاورده اند، همین که از بایع سخنی به میان نیاورده اند و امام در مقام بیان هم بوده است، خود این بهترین دلیل است برای این که فضول مدیون نیست و هرچه هست مشتری هست و مالک. شیخ این حرف را رد می کند، منتها قبل از رد دوتا روایتی که می شود به اونها تمسک کرد نقل می کند. یکی روایت زراره است که مردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد من کنیزی را خریداری کردم، کنیز را بردم در شهرم، مدتی کنیز پیش من بود، بعد از چندین سال که این کنیز برای من فرزندان متعددی متولد کردن، کسی آمد ادعا کرد گفت این کنیز مال من است و برای اثبات مدعاش اقامه بیانه کرد، بیانه آورد که این کنیز مال همون مالک اولی است. امام علیه السلام فرمودند کنیز را باید به صاحبش رد بکند و فرزندان را خودش بردارد و در این مدت اجرت منافع استیفا شده و پول شیری را که این به بچه ها خورانیده است باید به صاحب کنیز رد بکنه. خب در این روایت دیگه از فضول امام بحثی نکردن. یا روایت بعد میگد رفتم زریق است، میگد رفتیم خدمت امام صادق علیه السلام با رفیقمون، یا دو نفر آمدن خدمت امام صادق، یکی از اون دو نفر به حضرت عرض کرد یبن رسول الله من کنیزی را از من باقی را من بخشید، من به کسی بدهکار بودم، مبلغی به کسی بدهکار بودم و طلبکار از من نوشته ای داشت و علاوه بر نوشته شهود هم داشت، هم بیانه داشت و هم مکتوب. بعدن آمد پول را از من مطالبه کرد، من هم طلب او را پرداختم بدون این که به او بگویم اون کاغذی را که به تو داده ام به من رد کن و بدون این که شاهد بگیرم و بدون این که عرض شود که حداقل یه نوشته ای بگیرم که من پولم رو به شما داده ام و دیگه چیزی به شما بدهکار نیستم. چون من به این آدم اطمینان داشتم فقط گفتم کاغذی را که از من داری پاره کن دور بریز. اون مردم سستی کرد، کاغذ را پاره نکرد و مرد مرد. ورثه اون مرد آمدن پیش قاضی برای من طرح دعوا کردن و گفتن پدر ما از ایشون این مقدار طلب داره، برای اثبات مدعاشون هم نوشته و امضای من را بیرون آوردن، هم اون بیانیه ای که قبلا پدرم داشته است. قهرن قاضی هم به نفع ورثه حکم کرد و گفتن باید شما مال را بدید. من هم متواری شدم چون شرعاً بدهکار نبودم، خودم رو از قاضی و از محکمه پنهان کردم. قاضی کوفه در غیاب من زیعه و مزرعه‌ای که از اون نان میخورم مزرعه من را فروخت و پول ورثه را داد. این مردی که از شیعیان شماست آمده است و زیعه من رو خریداری کرده و الان فکریست چه کنه، چون ورثه میت آمده ان میگن بابای ما طلبش را وصول کرده، ما بی خود طرح دعوا کردیم، شما ملک این بابا را بهش بده، ما هم طلب شما را رو قسطهای معین مثلا 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله به شما میپردازیم. این راوی از ارادتمندان شماست، میگه هرچه امام صادق حکم کردن من در مقابلش تسلیم هستم، حالا چه کنیم؟ امام صادق من حکم این است که شما زمین و باغ و ملک این آقا را بشرت کنید و بعدن برای پولت به ورثه مراجعه کنید. راوی گفت جان من به قربان شما، اگر من این باغ و ملک را به این آقا تحویل دادم دیگه چیزی بدهکار نیستم. فرمودن چرا؟ اون مقدار گندم و میوه هایی که خوردی و استفاده هایی که از این زمین بردی، اون استفاده ها رو هم باید پولش رو به ایشون برگردونی. مگر این که خودت در زمین زراعتی کرده باشی، بعدن قبلن زراعت نبوده، شما بعدن این زمین را زمین زراعتی کرده باشی، اون مقدار زراعتی که خودت داری اون مال توست، یا بفروش و پولشا بگیر، یا ایشون صبر کند تا موقع درو شما درو کنی. البته ایشون میتوند مانع شما بشه و اجازه ندهد شما در این زمین بری، منتها اگر اجازه نداد باید پول زراعت را به شما بده. من به حضرت عرض کردم آقا اگر چنانچه ایشون در باغ من عرض شود که ساختمانی احداث کرده، درختی قرض کرده، فرمودن باید پول ساختمان و پول درخت ها رو به این آقای مشتری رد کنی، مگر این که خود مشتری بیاد و اون ساختمانش را خراب کنه و درختاش را بکنه و ببره. عرض کردم آقا این زمین را وقتی تحویل ایشون دادن ساختمانی توش بوده، درخت هایی داشته، ایشون زمین رو صاف کرده، ساختمان رو خراب کرده، درخت ها رو کنده، فرمودن اون ساختمانی که خراب کرده است و اون درختایی را که قلع کرده است باید جبران بکنه و پولش را به شما رد بکنه. اگر این کار رو کردید، ایشون زمین را تحویل داد، خرابی هایی که به وجود آورده است جبران کرد، شما هم پول زراعتش و پول ساختمان‌های جدیدی که این کرده از انجام دادید، دیگه هیچ کدام بر دیگری حقی ندارید. خب ببینید اینجا یک معامله انجام شده است، فضولتاً انجام شده. قاضی آمده است باغ این بابا رو فروخته است به این مشتری، و امام در اینجا صحبتی نکرده ان که مشتری میتوند به بایع فضول هم مراجعه بکند. پس از اینجا استفاده میکنیم بایع فضول به طور کلی ذمه‌اش مشغول حق این آقای مشتری نیست. این خلاصه این روایت. مرحوم شیخ میفرمایند اما روایت اول اصلاً در مقام بیان حکم مشتری نیست، راوی آمده است از مالک و مشتری صحبت کرده، نه بایع فضولی. اصلا روایت در صحت بیان اون جهته، و ثانیاً مشتری فضولی امکان دسترسی بهش نیست، چون میگه رفتم در بازار مسلمین کنیزی را خریدم. معمولاً کسی که میاد کنیز میفروشد که شناخته شده نیست، از اون طرف سالهام گذشته است، چجور میتوند این آدم سراغ فضول برود اگر امام بخواد بگه شما حق مراجعه به فضول را دارید. و در این روایت زریق هم اصلا در این روایت حق مراجعه به فضول نیست، یا فضول قاضی به حق حکم کرده است یا به ناحق حکم کرده است. اگر به حق حکم کرده باشد قاضی ضامن نیست، قاضی مسئول نیست، کسی که بر طبق حق حکم کرده است هیچ مدیون نیست، ولو حکمش برخلاف واقع باشه، بیت المال یه جاهایی باید جبران بکنه. و اگر قاضی قاضی جور باشد که ظاهر هم این است قاضی جوره، خب این شیعی که میدانست این قاضی جوره و قضاوتش به باطله و بی خود در اموال مردم تصرف میکنه، این مشتری که به قضاوت اون بابا تندر داد و زمین را خرید، مثل کسی است که عالم به غصبیت باشه و پول در اختیار طرف بگذاره، قطعا پس ذمه‌اش به چیزی مشغول نیست. پس از این دوتا روایت ما استفاده نمی کنیم که در همه موارد بایع فضول ذمه اش فارغه، این دو جا خصوصیتی در کار بوده است. هازا کله راجع به هزینه هایی که این آقای مشتری کرده است و در مقابلش نفعی نبرده. اما اگر هزینه ها رو در مقابلش نفعی برده، از لبنش، از میوهش، از رکوبش استفاده کرده، آیا حق رجوع دارد یا ندارد؟ می‌فرمایند حق این است که بگوییم حق رجوع داره، حتی بعضی نقل اجماع کرده اند بر جواز رجوع، برای این که این آقای فضول این آدم را مغرورش کرده، گولش زده، اگر میدانست که از او پول منافع گرفته می شود قطعا اینجور هزینه نمی کرد، اینجور استیفا نمی کرد، اینجور خلاصه حاتم بخشی نمی کرد، میوه ها رو در خانه این رفیق و اون رفیق نمی فرستاد. پس اونی که باعث شده است این بابا مغرور بشه بایع فضول بوده است و المغرور و یرجع و الى من غره. حالا بعضی ها اینجا در قاعده غرور اشکال کرده اند، ببینیم اشکالشون وارد هست یا نه. و اما سکوت و ان رجوع المشتری الى البایع، این که در بعض از اخبار امام سکوت فرموده است از مراجعه مشتری به بایع فضول، نگفته است مشتری حق رجوع به بایع دارد، معناش این نیست که حق نداره. فی بعض الاخبار فهو لعدم کونهی مسوقا لذلك، اصلا بعض اخبار مسوق برای بیان حکم بایع نیست، بلکه سؤال از مشتری بوده است و مالک اصلا سؤالی از بایع فضول نبوده، مثل روایت زراره فی رجل اشترا من سوق المسلمین جاریه، از سوق مسلمین جاریه ای رو خرید، فخرج بها الى ارضه، جاریه را برد به شهرش، فولدت منه اولادا، چندین سال ازش فرزندانی متولد شد، ثم اتاها، بعد از مدتی اتا این کنیز را، کسی آمد سراغ کنیز که ادعا می کرد کنیز مال اوست، یزعم ادعا داشت که کنیز مال اوست، و اقام علی ذلک البینه، بینه هم اقامه کرد. امام علیه السلام فرمود یقبض ولده، بچه های خودش را نگه داره، و یدفع الیه الجاریه، جاریه را به صاحبش رد کنه، و یعوضه من قیمت ما اصاب من لبنه ها و خدمته ها، پول شیرش ها، پول خدماتی که انجام داده است اون رو هم به صاحبش میده. ببینید دیگه نمیگه پول بچه ها رو هم بدهد، که ما گفتیم چون بچه ها نطفشون هورمون عقل شده است اصلا قیمت نمیشون و از اول بچه ها مال پدر هستن، این شاهد صدق این مطلب. و روایت و زریق قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام یومن از دخل علیه رجلان، فقال احدهما انهو کان علیه مالون، بنده بدهکار بودم، لرجل من بنی عمار، یکی از فرزندان عمار عرشود که من به اون بدهکار بودم، و لهو بذالک ذکر حق، این آقای طلبکار ذکر حقی از من داشت، نوشته ای داشت که من به او بدهکار هستم، و شهودون، شهودی هم داشت، فاخذ المال، آمد و پول خودش را گرفت، ولم استرجع عنه ذکر، من به او نگفتم کاغذ من را بده، مطالبه نکردم کاغذم را، اون ذکر به حق را، ولا کتبت علیه کتابا، بر علیه او هم نوشته ای ننوشتیم که من طلبم رو دادم، ولا اخذت منه براءه، استشهادم نکردم که بیاد پیش شهود شهادت بدهد که من به این آقا دیگه از این آقا طلبکار نیستم، بذالک، چرا این کارها رو نکردم؟ و ذالک لعنی وثقت به، چون من به او اطمینان داشتم. فقط به او گفتم و قلت له مزق ذکر الحق، گفتم اون نوشته که پیش توست پارش کن، الذی اندک، فمات، این آقا مرد و تهاون، سستی کرد به دستور من، ولم یمزقه، و اون نوشته را پاره نکرد. و عقیب هازا، پشت سر این، طالبنی بالماله و راسه، و راس اون بابا مطالبه مالشون رو کردن، و حاکمنی من را به محاکمه بردن دادگاه، و اخرجو بذالک ذکر الحق، اون نوشته را بیرون آوردن، و اقام العدول، عدول هم آمدن شهادت دادن پیش حاکم که ما بودیم که این آقا از این آقا این مقدار پول گرفت. فاخذتو بالمال، از من مؤاخذه شد، مطالبه شد که پول اینها رو بده، و کان المالو کثیرا، مال خیلی بود. فتواریتو عن الحاکم، از حاکم متواری شدم، خودم رو پنهان کردم. فباع علی قاضی کوفه، قاضی کوفه زیعه من که معیشت من بود و وسیله نان و ارتزاق من بود، فروخت. و قبض القوم المال، قوم هم پولشون را گرفتن. و خریدار، و هازر رجل من اخواننا ابتلی، این شیعه مبتلا شده است به خریدن زمین من من القاضی. ثم ان ورثه المیت، بعدن که ورثه میت طلبشون را وصول کردن، اگر رو بعدن اقرار کرده ان ان اباهم قد قبض المال، باباشون طلبش را گرفته، و قد سالوه، از این آقا تقاضا کردن، ان يرد علی معیشتی، ملک من را به من رد کند، و یعطونه الثمن فی انجم معلومه، و پول رو در قسط های معین، گفتن الان نداریم، قسطی بهت رد میکنی. فقال انی، این مرد گفت، انی احب ان اسأل ابا عبدالله ان هازا، من میخوام ببینم امام چه میفرماین. تا این رو گفتم، فقال الرجل، اون مردم گفت، یعنی مشتری، کیف اصنع و جعل تو فداک، جان من به قربان شما، چه کنم؟ قال تصنع، فرمود این کار رو میکنی، انترجع به مالکه علل ورسه، مالت را از ورسه مطالبه میکنی، و ترد دل معیشته الى صاحبه ها، ملکا به صاحبش رد میکنی، و تخرج یدک عنها، دستت را از این ملک اخراج میکنی. قال فاذا فعلت ذلک، اگر این کار رو کردم، آیا لهو ان یطالبنی، این رفیق من میتوند از من مطالبه کند به غیر هازا، غیر زیعه، چیز دیگری هم مطالبه کند؟ قال نعم، فرمود بله، لهو ان یأخذ منک ما اخذت من القله، هر مقدار گندمی که برداشت کردی، من سمن سمار، پول میوه هایی را که مصرف کردی، و کل ما کان مرسومن فی المعیشه، و هر چیزی که ثابت بود در معیشت، یعنی بود، یوم اشتریتها، تمام اینها را یجب ان ترد، باید رد کنید به صاحب این زمین، مگر الا ما کان من زرع زرعته انت، مگر این که تو یک زراعتی به وجود آورده باشی. فان للزارع، زارع اما قیمت زرع یا پول زرعش را میگیرد، و اما ان یصبر علک، یا صاحب زمین صبر میکند بر تو، الی وقت حصاد زرع. فان لم یفعل، اگر صبر نکرد، کان ذلک له، زرع مال اوست، و رد علیک القیمه، قیمت زرع را باید به تو بدهد، و کان الزرع له، قهرن دیگه وقتی قیمت رو داد، زرع هم میشد مال صاحب زمین. قلت و جعلت فداک، به حضرت عرض کردم، فا فَإِنْ كَانَ هَذَا قَدْ أَحْدَثَ فِيهَا بِنَاءً، اگر این مشتری در زمین ساختمانی ایجاد کرده، درختی قرض کرده، حل بله لهو قیمت و ذالک، فرمود تمام اینها پولش رو باید بهش بدی. او یکون ذالک المحدث به عینه یغله، او یا اینکه این محدث یا این محدث به خود، اگه به نفسه باشد میشد محدث، اگر به عینه باشد میتونیم محدث بخوانیم، مگر این باغ احداث شده به عینه بیاد این مشتری قلعش بکند، یا محدث بیاد خودش این رو قلعش بکند و یأخذه. قلتو به حضرت عرض کردم ارائیت، یعنی اخبرنی، به من خبر بدید، ان کان فیها قرصون، اگر در این زمین درختی بوده، ساختمانی بوده، فقل القرص، این آقای مشتری درخت ها رو کنده و هدم البنا، ساختمان رو خراب کرده، من حق مراجعه دارم؟ فرمود بله. فقال یرد دو ذالک الی ما کان، باید ساختمان را مجددن بسازه، درخت ها رو قرض کنه، او یغرم القیمه، یا قیمت ساختمان و درخت را به صاحب زمین رد بکنه. فاذا رد جمیع ما اخذ من قلاتها علی صاحبها، پول قله ها را که داد و رد دل بنا اول قرض و بنا و قرض را رد کرد، و کل محدثن، هر چیزی که از اول احداث شده بوده است، الی ما کان، به همون از اول برگردون، او رد دل قیمت کذالک، یا قیمت این محدث ها رو داد، یجب علی صاحب الارض، بر صاحب ارض هم واجب است، کل ما خرج من، هر چه از این خارج باشه، یعنی ساختمان جدیدی اگر باشه، درخت جدیدی اگر باشه، بر صاحب مال زمین واجب است اینها رو به مشتری رد بکند. فی اصلاح المعیشه من قیمت قرص او بناء او نفقه فی مصلحت المعیشه، کود به زمین داده است و دفع النوائب، کل ذالک مردود الی، همه اینها باید به مشتری رد بشه. و فیه، در استدلال صاحب حدائق ما اشکال داریم، مع انا نمنع، اولا که قبول نداریم که این در مقام بیان حکم بایع باشه، فقط مالک و مشتری را گفته، نمنع ورود در روایه الا فی مقام حکم المشتری مع المالک، دیگه بایع بحثی ازش نیست. ان السکوت فی مقام البیان، بر فرضم که امام سکوت بکند، سکوت در مقام بیان در واقع دلیل بر زمان نداشتنه، نه این که دلیل باشد بر عدم زمان. و بعد از آنی که ما دیروز سه تا دلیل اقامه کردیم بر زمان، یکی غرور، یکی ضرر، یکی روایتی که از جمیل نقل شده بود، قهرن اونها برای ما زمان را چه کار میکنن؟ ثابت میکنن. پس سکوت در مقام بیان دلیل نیست که بیاد با ادله معارضه بکنه، عدم و دلیل از خلاصه. چرا؟ بایع فضول کیه؟ نگفتن خالش کارش چیه دیگه، سکوت کرده امام دیگه. بله، نه این کسی ما حرف نزد، راجع به اون قاضی امام صحبتی نکرد. خب عرض شود که بنابراین ما ان روایت زراره، خبر زراره ظاهرها عدم تمکن من الرجوع الی البایع، خبر زراره تو بازار خریده، چند سال قبل خریده، اصلا بایع را نمیشناسه، چجور بهش مراجعه بکنه، متمکن نیست از رجوع به بایع. این اولا. و ثانیا در روایت زریق بایع فضول کیه؟ بایع فضول قاضی است، قاضی یا به حق است یا به باطل، در هر کدامش حق رجوع نداره. مع ان البایع فی قضیه زریق هو القاضی، ف فانکان قضاؤه صحیحن، اگر حکمش به حق باشه، لم یتوجه الی غرمون، غرامتی نباید بپردازه. لأن الحاکم من قبل الشارع، کسی که از طرف شارع قضاوت می کند، لیس غار را، این مغرور کننده نیست من جهت حکم، اگر حکم کرد بر طبق بیانه که مأمور است قاضی به عمل ببینه. هر قاضی جور باشد کما هو الظاهر، در اون زمان امامان قاضی نصب نمی کردن، فالظاهر و علم المشتری به بطلان قضاء المخالف، مشتری شیعه بوده، می دانسته از حکم قاضی خلاف حقه و می دانست قاضی نباید در امور مسلمین تصرف بکند، فهو عالمون به فساد البی، می دانست این بی فاسده و اقدام کرد، پس دیگه ثمنش از بین رفته است، فلا رجوع له. خب ما گفتیم که سه رقم منافع هست، یکی هزینه هایی که در مقابلش نفعی نبرده، یکی هزینه هایی که در مقابلش نفع برده، و اما ثانی و هو ما غرمه فی مقابل النفع الواصل الیه من المنافع، منافعی را استفاده کرده، حالا مالک میاد از او مطالبه میکند، من المنافع و نما، ففر رجوع بها خلافون، آیا حق رجوع به فضول را دارد یا نه، خلاف است اقواها الرجوع، اقوا این است که حق رجوع داره، تنها ما نمیگیم اقوا، وفاقا للمحکی عن المبسود والمحقق والعلامه فی التجاره والشهیدین والمحقق الثانی و غیره، حتی صاحب تنقیق گفته است مسئله اجماعی است، و عن التحقیق ان علیه الفتوا، چرا حق رجوع دارد؟ لقاعدت الغرور، برای قاعده غروری که المتفق علیها ظاهرن، بر قاعده غرور علما اتفاق دارن، فی من قدم مال الغیر الى غیره، اگر کسی مال غیر را پیش غیر آورد، غیری که جاهل است این مال مال غیره، فاکله و اونم خورد، گفته ان میتوند به این غار رجوع بکند، و یعیده قاعده تو نفی ضرر، هم قاعده غرور داریم اینجا هم قاعده نفی ضرر، چطور ضرر هست اینجا؟ فان تقریما من اقدم على اتلاف شیئن، بیاییم خسارت بگیریم و عوض بگیریم از کسی که اقدم على اتلاف شیئن، اقدام کرده است بر اتلاف شیئی من دون عوض، خیال کرده است مجانی است و اتلاف کرده، که این خیالش مغرورن من آخر، کسی گولش زده است، حالا تقریمش او را مغرور که چجور مغرور کرده، مغرورن من آخر به ان لهو ذالک مجانا، گفته است این مال توست، خب تقریم این آدم من دون الحکم به رجوعهی الى من غره، بدون این که به او حق رجوع به غار بدیم، ضرر عظیم، این بالاترین ضرره، و مجرد و رجوع عوضهی الک، صرف این که عوض که سمن باشه برمیگردد، لا یدفع الضرر، این ضرر را دفع نمی کند، ای بسا بنده اگر می دانستم باید عوض بدم، غلط می کردم این خرجا را بکنم، چون مجانی بود این خرجا را کردم دیگه، و کیفکان فصدق الضرر و اضرار الغاربه، این که اینجا این آدم ضرر کرده و اضرار هم از ناحیه غار بوده است، مما لا یخفا خصوصا فی بعض الموارد، خصوص که این آدم تازه به دوران رسیده است، خیال کرد این باغ مال اوست، به جای این که میوه ها را برد میدان بفروشه، همه را بر این رفیق و اون رفیق و اون رفیق داد، به خیال این که مال خودش است دیگه. فما فر ریاض، اینی که سید علی صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه اشکال کردن، گفته ان لا دلیل علی قاعدت الغرور، ما دلیلی بر غرور نداریم، اذا لم ینطبق مع قاعدت نفی الضرر، اگر قاعده نفی ضرر جایی منطبق نباشد غرور به تنهایی دلیل برش نیست. المفقود فی المقام و قاعده نفی ضرر هم در اینجا نیست. چرا نیست؟ لوصول العوض الی المشتری، چون عوض به مشتری برگشته، پس ضرری نکرده، در این حال که ضرری نکرده است قاعده غرور هم اینجا جاری نیست. این حرف صاحب ریاض لا یخلو عن شیئن، این خالی از اشکال نیست. مضافن الی ما قیل من من، البته صاحب جواهر آمده است به ریاض اشکال کرده، گفته کی به شما گفته است قاعده غرور مبتنی بر ضرره؟ قاعده غرور مال قوت و سبب، جایی که سبب و مباشر باشد، اگر سبب قوی تر باشد سبب زامنه، مباشر زامن نیست. پس قاعده غرور میگد باید این آقای فضول همه خسارت ها را بدهد. علاوه بر این اشکال که ما این را رد میکنیم، میگیم اینجا قاعده ضرر هم هست، لا یخلو عن شیء. مضافن الی ما قیل، البته لا یخلو مضافن به اون چه که بر علیه ریاض گفته شده است، که ماقیل اینه ممنع مدخلیت الضرر فی قاعده الغرور، صاحب جواهر گفته است قاعده ضرر دخالتی در قاعده غرور نداره و قاعده غرور مبنی بر قاعده ضرر نیست، بله یا مبنیتون علا قوت سبب علال مباشر، قاعده غرور مبتنی بر قوت سبب علال مباشره. اما این من را ما رد میکنیم، لیکن نهو لا یخلو من نظر، حرف صاحب جواهر در رد حرف صاحب ریاض خالی از اشکال نیست. چرا؟ لأنه انما یدعی اختصاص دلیل الغرور، نمیخواد صاحب ریاض بفرماید که قاعده غرور مبتنیست بر قاعده ضرر، میگه قاعده غرور دلیل داره، دلیل خاصم داره، اما از حیث مورد هر جا ضرر هست غرور هم هست. پس حرف ایشون اینه، نه این که بفرماید قاعده غرور مبتنیست بر قاعده ضرر. لأن الریاض انما یدعی اختصاص دلیل الغرور من النصوص الخاصه، روایات خاصی که در باب غرور وارد شده است و اجماعی که در باب غرور هست، اینها اختصاص دارد به صورت ضرر. پس دو حرفه، گاهی میگیم غرور مبتنی بر ضرره، گاهی میگیم غرور و ضرر موردن یکی هستن. و اما این که صاحب جواهر گفتن قوت و سبب علل مباشر، این را هم ما ردش میکنیم. و اما قوت و سبب علل مباشر لیست به نفسها دلیلن، صرف این که سبب قوی باشد که دلیل نیست ما به سبب رجوع بکنیم، جایی به سبب رجوع میکنیم که مباشر کل آله باشد، از خودش هیچ اراده و اختیار نداشته باشه، اونجا سراغ سبب میریم. پس هر سبب قوی تری باعث این نیست که مباشر به طور کلی ذمه اش مشغول نباشه. عنایت بفرمایید، لیست به نفسها دلیلا علی رجوع المغرور الا اذا کان السبب، مگر اینکه سبب اینقدر قوی باشد به حیث و استن در تلف و عرفن الی السبب، سبب میگن این رو تلف کرده است و مباشر کل آله هست، کما فی المکره و کما فی ریح العاصف، باد طوفانی آمد و آتش زد خرمن را، نمیگن این آقا که اون گوشه چای میخورد با آتشش خرمن رو آتش زد. و کما فی ریح العاصف الموجب للاحراق، یا این که خیک اینجا گذاشته شده بود، درش هم تا حدی بسته بود، اما خورشید اینقدر تابش داشت که این روغن به صورت آب در آمد و همه ریخ. میگن خورشید این روغن ها رو ریخته، کما فر ریح الاسف الموجب للاحراق و شمس الموجبت لعذابت دو، روغن آب بشه و اراقتها و بریزد روی زمین و المتجه فی مثل ذلک. بله اگر سبب اینقدر قوی بود، عدم الرجوع الی المباشر اصلا در این جاها به مباشر رجوع نمی شود، کما نسب الی ظاهر الاصحاب فی المکره لکون المباشر به منزلت الاله. و اما فی غیر ذلک، در غیر از این جاهایی که مثل آلت هست، فالزمان او قرار الزمان علی السبب یحتاج الی دلیل مفقود، باید به دلیلی مراجعه کنیم که دلیلی بر زمان این آقای فضول سبب ما نداریم. بله اگر سبب اینقدر قوی باشد که مباشر آلت باشد، بله، و اما فی غیر ذلک فالزمان او قرار الزمان فی یحتاج الی دلیل مفقود فلابد من الرجوع بالاخره. اگر دلیلی بر غرور نداشتیم، باید بریم سراغ قاعده ضرر یا سراغ اجماعی که ادعا شده است در ایضاح علا تقدیم سبب اذا کان اقوا، یا باید بریم سراغ اون سبب که بگیم سبب هم جایی را میخواد بگد که مباشر به منزله آلت باشه، یا قاعده سبب اذا کان اقوا او بالاخبار الوارده فی الموارد المتفرقه او کون الغار سببا فی تقریم المغرور، یا از این باب بیاییم قیاس بکنیم، بگیم همین طوری که شاهد زور بعد از آنی که گفت من دروغ شهادت دادم به اون مراجعه میکنیم، این آقای فضول هم که مغرور کرده است این آقای مشتری را، اینم سبب خسارت شده است و از او بگیریم، چون اینم مثل اوز میشه قیاس دیگه. او کون الغاره سببا فی تقریم المغرور فکان کشاهد زور فی زمان ما یعخذ به شهادت شاهد زور، زامن است اونچه که از این مشهودون علی برای خاطر شهادت این آدم گرفته ان. ولا ریب فی ثبوت هذه الوجوه فی ما نحن فی، همه این ادله قاعده ضرر، قاعده اقوا بودن سبب، قاعده این که این بابا سبب تقریم هست، اجماع، همه اینها در مورد ما نحن فیه صدق میکنه و لذا میگیم بایع فضول ضامن نیست، بخشید ضامن هست، میتواند به ضامن فضول هم میتواند به بایع فضول هم مراجعه بکند. ولا ریب فی ثبوت هذه الوجوه، این ادله ای که اثبات کردن زمان بایع را، این ادله در ما نحن فیه وجود داره که انشالله فردا مفصلا خواهیم خواند. امروز یه مقدار زیادتر خوندیم چون اصلا بحثی نداشت. صلی الله علیه و آله.